ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. محکومیت جهانی اعدام روح الله زم ادامه دارد. ماموران جمهوری اسلامی به دنبال متهمان ترور محسن فخری‌زاده منزل صدها تن در بانه را تفتیش کردند. ستاد مقابله با کرونا درباره اعمال محدودیت‌های بیشتر به مناسبت شب یلدا هشدار داد. درود شنونده گرامی. اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز در بامداد روز شنبه موجی از محکومیت‌های بین المللی را در پی داشته است. افزون بر اتحادیه اروپا و سازمان عفو بین الملل، وزارت خارجه کانادا، آلمان و فرانسه و نیز کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران و همچنین شماری از شخصیت‌های مدافع حقوق بشر و فعالان مدنی اعدام روح الله زم را محکوم کردند. وزارت خارجه کانادا در توییتی با محکوم کردن اعدام روح الله زم بر ایستادگی در مقابل کسانی که به دنبال تضعیف کار بنیانی و امنیت روزنامه‌نگاران هستند تأکید کرده است. وزارت خارجه کانادا تصریح کرده است همچنان به دفاع از آزادی رسانه‌ها پایبندند و جمهوری اسلامی را مسئول نقض حقوق بشر می‌دانند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان نیز با ابراز انزجار از اعدام روح الله زم گفته است کشورش در هر شرایطی اعدام را رد می‌کند و همچنین ربودن روح الله زم از کشوری دیگر را شک آور خوانده است. سازمان دیدبان حقوق بشر هم اعدام روح الله زم را محکوم کرده است. تارا سپهری‌فر پژوهشگر در دیدبان حقوق بشر گفت اعدام روح الله زم نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی تا چه اندازه استفاده ظالمانه و غیر انسانی از مجازات اعدام را به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کند. سازمان مدافع حقوق بشر هنگاو از تجسس خانه به خانه در شهر بانه استان کردستان و بازداشت 20 تن توسط ماموران امنیتی پیگیر ترور محسن فخری‌زاده گزارش داده است. بنابراین گزارش، ماموران امنیتی از چهارشنبه هفته گذشته تا کنون و در تعقیب 5 نفر منزل صدها نفر از ساکنان بانه را بدون ارائه هیچ گونه حکمی جستجو کردند. به گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر، ماموران امنیتی در قبال دریافت اطلاعات درباره افراد تحت تعقیب پاداش مالی تعیین کردند. در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی گفتند که در ترور محسن فخری‌زاده از مسئولان ارشد برنامه هسته‌ای ایران هیچ عامل انسانی حضور نداشته است. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در ایران با اشاره به نگرانی‌های جدی درباره برگزاری میهمانی‌های شب یلدا از احتمال اعمال محدودیت‌های بیشتر اطلاع داده است. به گفته علیرضا رئیسی، ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد داده که در روزهای 29 و 30 آذر ماه از ساعت 18 به بعد مقررات ممنوعیت آمد و شد و تعطیلی اصناف اعمال شود. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در ادامه پیش بینی کرده که این محدودیت ها در تمام شهرهای قرمز، نارنجی و زرد اجرا خواهد شد. همزمان سخنگوی وزارت بهداشت با نارنجی اعلام کردن وضعیت تهران شرایط در پایتخت را ناپایدار دانسته و میهمانی های خانوادگی را خطری جدی برای وضع موجود برشمرده است. بیش از 1300 نفر از نویسندگان، شاعران و کنشگران اجتماعی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای به زندانی کردن 3 عضو کانون نویسندگان ایران اعتراض کرده، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شدند. فرج سرکوهی از امضا کنندگان این بیانیه به رادیو فردا می‌گوید:
این بیانیه که در اون درخواست شده که نویسندگان زندانی آزاد بشن با اشاره به آقای رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن از اعضای کانون نویسندگان ایران که نویسنده شاعر و مترجم هستند، خواهان اون شده که اینا و دیگر نویسندگانی که در زندان هستند آزاد بشن. بیانیه اشاره کرده به بر اساس اون که دستگاه قضایی ایران اعلام کرده، اینا به عنوان تبلیغ علیه نظام اجتماع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور گفته، و بعد حالا اینا خواسته توضیح بده که چی هستن. گفته که یکی که اینا در مشارکت داشتن در کتاب 50 سال کانون نویسندگان ایران. من توضیح بدم که این کتاب منتشر نشده. شما نمیتونید تا وقتی یک کتابی منتشر نشده کسی رو به اتهام اون دستگیر بکنید. اینا سعی کردن کتابی رو تدوین بکنن. بنابراین اصلا جرم محسوب نمیشه حتی با قوانین جمهوری اسلامی. بعد گفته که اینا رفتن در مراسم سالگرد شاملو شرکت کردن. این آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میره نمایشگاه کتاب شاملو میگیره، دستش طوری که پشت اون معلوم باشه، عکس شاملو معلوم باشه، افتخار میکنه به این عکس، میذاره تو وبسایت خودش. وزیر ارشاد چند وقت پیش یکی از شعرهای شاملو دزدید، توی توییتر منتشر کرد. و بعد حالا اگه کسی بره بر مزار این رو جرم تلقی میکنن. این اصلا واقعا در هیچ جای دنیا دارن چیزی نبوده. بنابراین نشون میده این بیانیه که اتهامات بیمورد هست و اصلا دلیلی نداره این اتهامات. و بعدم خواستار اون شده که اینا بدون قید شرط آزاد بشن. یکی از ویژگی های بیانیه این هستش که امضا کنندگان هم متنوع هستند، هم کسانی که داخل ایران هستند، نویسندگان، شاعران، روشنفکران امضا کردن، و هم کسانی که خارج از کشور. والا این دستگاه قضایی ایران و دستگاه های نهادهای امنیتی و کسانی که این تصمیمات رو میگیرن انگار یک نوع لجبازی هم دارن با مردم. چون الان ما میدونیم که در ایران بحران کرونا هست، میدونیم که در زندان ها هم امکان فاصله گیری وجود نداره، ماسک وجود نداره، چه و بعد درست تو همین اوضاع احوال سه نفر رو که حالا نه فرار میکردن نه هیچی، میشد مثلا دو ماه دیگه اینا رو زندانی کرد، میشد بعد از اینکه مثلا یک سال دیگه اینا رو زندانی کرد، چون اینا که فراری نمیشدن که، اینا رو درست در همین اوضاع گرفته و انداخته در جایی که امکان ابتلا به این بیماری هم هست. البته این توضیح رو من بدم، آقای کیوان صمیمی رو مثلا سردبیر سابق ایران فردا، یک پیرمرد 71 ساله رو دوباره احضار کردن که بعد از انتشار این بیانیه رخ داد او رو به زندانی کردن. و بعد آقای علی امینی مدیر انتشاراتی نشر دیگر که نشر بسیار خوبی بود، او رو هم برای حکم یک سال زندان داده بودند به دلیل اینکه مثلا پوستر برای کانون نویسندگان ایران درست کرده بود. حالا این حکم 10-5 سال بود اجرا نشده بود. درست در همین شرایط به فکر این افتادن که این حکم رو اجرا کنن، در مورد کیوان صمیمی و علی امینی اینا رو هم به زندان بندازن درست در این شرایط کرونایی. این در این حال نشون میده یک نوع کینه‌جویی، یک نوع انتقام‌جویی، یک نوع بچگانه که دیگه سیاسی هم نیست واقعا در این دستگاه حاکم.
فرج سرکوهی از امضا کنندگان بیانیه که بیش از 1300 نفر از نویسندگان، شاعران و کنشگران اجتماعی و سیاسی امضا کردند و در آن آزادی فوری و بدون قید و شرط 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران درخواست شده است.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
حریف پرسپولیس ایران در فینال لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد. تیم فوتبال اولسان هیوندای کره جنوبی قهرمان سال 2012 لیگ قهرمانان آسیا. فینال 18مین دوره لیگ قهرمانان آسیا قرار است شنبه آینده 19 دسامبر 29 آذر در قطر برگزار شود. برای قهرمان این دوره افزون بر جام لیگ قهرمانان آسیا و نشانها 4 میلیون دلار و برای نایب قهرمان 2 میلیون دلار جایزه تعیین شده است. تا کنون هیچ باشگاه ایرانی به قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا نرسیده است. درباره این تیم کره‌ای که در این دوره بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا بدون شکست به فینال رسیده تحلیل مهدی رستمپور کارشناس ورزش در دانمارک را جویا شده ایم.
تیم‌های منطقه شرق آسیا که البته به خاطر ویروس کرونا بازی‌هاشون رو به طور کامل در غرب آسیا برگزار کردن به صورت متمرکز، واقعا همه‌شون مثلا هشتمی که به 1/4 رسیدن همه خوب بودن. یعنی تو اون مرحله وقتی اگه حتی قرار بود خود پرسپولیس حریفش رو انتخاب کنه، خیلی سخت بود که کدوم یکی از این تیم‌های فوق‌العاده آماده رو می‌خواد انتخاب کنه. دیدیم که تیم‌های نظیر بیجینگ وان که فوق‌العاده بودن، یا یوکوهاما مارینوس، ملبورن ویکتوری، اف سی توکیو، اینا همه از دور مسابقات کنار رفتن و اولسان یوندای واقعا تیم فوق‌العاده‌ای، شما هم اشاره کردین، و در برابر ویسل کوبه در مرحله نیمه نهایی با وجودی که یه گل عقب بودن اما کاملا برتری داشتن از لحاظ فیزیکی، بدنی، انگیزه و توانایی فنی در این تیم، تونستن نتیجه رو برگردونن و سزاوارانه واقعا فینالیست شدن. حریف قابل احترام، پرستاره و قدرتمندیه، کما اینکه پیشترم تونسته قهرمان آسیا بشه.
آقای رستم‌پور، از نقاط قوت و ویژگی‌های برجسته پرسپولیس به نظر میرسه هدایت سرخجامگان به دست یحیی گل محمدی باشه که در مکتب و دوره‌های سرمربیگری برانکو ایوانکوویچ و کارلوس کیروش پرورش یافته، با این تفاوت که گذشته از سیستم دفاع مستحکم و نفوذ ناپذیر، بازی هجومی، قابلیت گلزنی و کسب پیروزی رو هم در پرسپولیس به نظر میرسه خوب پیاده کرده.
البته شاگرد برانکو بوده، در جام جهانی گلم زده، حتی در جام جهانی 2006 مقابل مکزیک، ولی زیر نظر کیروش نبوده هیچ وقت. منتها نکته ای که هست، پرسپولیس متاسفانه با شرایط خوبی اعزام نشد برای حضور در رقابت نهایی. یعنی نه فدراسیون فوتبال، نه وزارت ورزش و نه خود مدیران باشگاه پرسپولیس که پی در پی در حال تغییر و تحول بودن، برنامه مشخصی برای این تیم نداشتن و متاسفانه دیدیم که با یک فاصله زمانی طولانی پرسپولیس بدون بازی داره به استقبال دیدار نهایی میره. این اصلا خوب نیست که یک مدت زمان طولانی یک تیم بازی نداشته باشه و مشخص هم نبود. یه روز گفتن بازی هست، یه روز گفتن نه، یه روز گفتن نساجی میاد تهران، بعد گفتن نه، بعد زباهن قرار بازی کنه، گفتن زباهن کرونایی داره. کاملا سردرگم پرسپولیس داره به استقبال این مسابقه میره. قبلا هم همین اتفاق افتاد و به خاطر پنجره‌های بسته نقل و انتقالاتی پرسپولیس برانکو فینالو واگذار کرد مقابل رقیب ژاپنیش. حالا می‌بینیم که تیم کره‌ای با تمام قوا، با شرایط خوب، و این نکته هم بگم که کره‌ای‌ها در حالی بازی‌ها رو داشتن، با برتری پشت سر می‌گذاشتن یکی پس از دیگری، که چهار ملی پوششون، چهار بازیکن ستاره ملی پوششون، به خاطر اینکه در اردوی تیم ملی در اتریش تستشون مثبت بود، اجازه نداشتن این تیمو همراهی کنن. ولی خب حالا اون مدت زمان قرنطینه هم سپری شده و این بازیکن‌ها هم مقابل پرسپولیس قرار می‌گیرن. یعنی یه تیمیه که چه بسا از تیم ملی کره هم قوی‌تر باشه، چون بازیکن‌های بین‌المللی داره، خصوصا جونیور نگراو که تعداد گل‌های زدش برای باشگاهش با تعداد بازی‌هاش برای این تیم برابری می‌کنه.
خب همه اونچه که اشاره کردین حاکی از نقاط برتری و ویژگی‌های برتری حریف کره‌ای تیم اولسان هوندای کره جنوبی، چه امیدهای پرسپولیس داره برای قهرمانی؟
واقعیت اینه که پرسپولیس حتی نسبت به لیگ قهرمانان در منطقه غرب خب الان ایسال کسی رو نداره، وحید امیری رو نداره، از احسان پهلوان نمیتونه استفاده کنه، شجاع خلیل‌زاده هم جدا شد. واقعا این اتفاقات فقط در فوتبال ایران میفته که یک تیمی حتی بازیکن کلیدی خودشو در خط دفاعی نمیتونه یک ماه حفظ کنه، بازی نهایی رو انجام بده، بعد در پنجره زمستانی او به قطر بره. خب همه اینا باعث میشه که خب ناامیدی ها بیشتر از امیدواری هاست. ولی اونچه که میشه بهش دلبست اینه که رقابت نهایی همیشه متفاوته، یک فیناله و حتما هم برنده داره و اتفاقات میتونه کلیدی باشه. مهم اینه که پرسپولیس بتونه خوب دفاع کنه، کمتر اشتباه کنه و از فرصتاش هم استفاده کنه. گرچه شاید ما در خط حمله اون بازیکن اثرگذار تعیین کننده رو در پرسپولیس الان نمیبینیم، ولی خب همین عبدی مگه نبود که تونست در فینال دروازه النصر رو باز کنه؟ یعنی به هر حال میشه دل به اتفاقات بست، با اشتباهات کمتر نتیجه رو رقم زد فینال و هر اتفاقی میتونه در اون بیفته، به شرط اینکه پرسپولیسی ها همه در بهترین شرایط باشن، بهترین کیفیت خودشون رو ارائه کنن. و از این موقعیت واقعا آقای خمسه‌پور نباید بی تفاوت در واقع بگذارن. یعنی این موقعیت تاریخی فوتبال ایران 27 ساله که در باشگاه‌های آسیا قهرمان نشده و دیگه معلوم نیست که تیم‌های ایرانی فینالیست بشن و امیدواریم که بتونن از این موقعیت پرسپولیسی استفاده کنن و ارتش سرخ جام قهرمانی رو به ایران بیارن.
مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزش، در دانمارک. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.